بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که در این اغماء اختیاری از دو راه خواستن بگن که قضا ثابته برخلاف اغماء قهری. یکی مسئله انصراف بود و دوم هم استدلال به ما غلب الله. کلام مرحوم محقق همدانی و مرحوم آقای خویی و مناقشه‌ای هم که ما در فرمایش آقای خویی داشتیم اینها رو هم ملاحظه فرمودید. خب حالا باید بحث رو جمع‌بندی کنیم و نتیجه بگیریم که بالاخره آیا در اغماء اختیاری چه باید گفت؟ باید بگیم در اغماء اختیاری فتوا به وجوب القضا بدیم یا مثل آقای خویی فتوا به نفی القضا بدیم یا احتیاط وجوبی یا احتیاط استحبابی؟ باز اگر فرمایشات آقای خویی رو ملاحظه کرده باشید، ایشون بعد از این که بر مرحوم همدانی اشکال میکنه میفرماید که خب این حرفا در فرضی است که ما قاعده غلبه رو قبول داشته باشیم، اما ما نص صحیح دال بر قاعده غلبه نداریم. خب و قبلا هم ملاحظه فرمودید با اینکه 23-24 روایت در قاعده غلبه است، اما مرحوم آقای خویی یا در سند اشکال میکنن یا در دلالت. بعد ایشون میگن که خب حالا ما که قاعده غلبه نداریم، ما هستیم و اون روایات مطلقه‌ای که میگوید مغما علی لا یغزی، شما اگر اون روایاتی که درش تعبیر به ما غلب الله اگر بپذیرید، باید با اون روایات بیاید روایات مطلقه رو هم تقیید کنید، اما این روایات ما غلب الله رو اگر کسی نپذیرفت، روایاتی که میگوید مغما علی لا یغزی، این اطلاقش هم مغما علیه اختیاری رو میگیره، هم مغما علیه قهری رو میگیره، همه رو میگیره. لذا ایشون روی این استدلال فتوا میدن به این که مغما علیه فرقی نمیکنه، چه اختیاری چه غیر اختیاری قضا برش واجب نیست. البته عرض کردم تو حاشیه عروه ایشون احتیاط وجوبی میکنه، اما توی بحث استدلالیشون تصریح میکنن به این که عرض میکنم قضا واجب نیست. میفرمان الاقوا نفی القضا عن المغما علیه مطلقا سواء اکان ذالک به فعله امکان به غلبت الله و قهره. بعد هم میفرمان کما علیه المشهور عملا بالمطلقات السالمه عن التقید. خب حالا ما که قاعده غلبه رو قبول کردیم، اون مخصوصا اون روایات صحیح السندی که آقای خویی اشکال دلالی کردن برش، اون اشکالات دلالی رو ما جواب دادیم، بنابراین باید این روایتی که مطلقا میگه مغما علی لا یغزی، بگیم این معلل به این قاعده غلبه است. خب تا اینجا ما طبق مبنای خودمون راهی نداریم جز این که مطلقات رو مقید کنیم به این ما غلب الله. منتها بحث مهم اینه آیا از این عنوان ما غلب الله انحصار فهمیده میشه یا نه؟ آی خویی طبعاً لمرحوم همدانی فرمودن ما از این روایات انحصار رو نمیفهمیم، ولی ما میخوایم عرض بکنیم این روایات نسبت به مورد خودش ظهور در انحصار داره، یعنی در مغما علی هیچ دلیل دیگری غیر از عنوان ما غلب الله نیست، در مجنون هیچ دلیل دیگری غیر از ما غلب الله نیست، ظهور در انحصار داره. حالا بیان برای ظهور در انحصار بگیم این روایات این رو به عنوان یه تعدیل فقط نیاورده، روایت نمیگه که لأنهو مما قلب الله، که بگیم خب تعلیل گاهی اوقات میاد ازش انحصارم فهمیده نمیشه، بلکه میاد میگه کل ما قلب الله، یعنی ما در این روایات قلبه حتی روایتی داشتیم بدون اینکه امام علیه السلام سائل از او سؤالی از خدمتشون بکنه، حضرت میفرماید کل ما قلب الله علی العبد فالله اولا بالعذر، یعنی مغما علی دیگه هیچ علتی غیر از این نمیتونه داشته باشه، علت منحصر است. میدونم بله بله عرض میکنم. ببین و این منحصره، چرا و منحصر است، یعنی در مغما علی غیر از عنوان ما قلب الله هیچ چیز دیگری دخالت نداره، چه ازش است ظهور در همین داره، چون وقتی داره به عنوان قاعده کلی میگه اون روایاتی که سوال هست درش از مجنون مغما علی حضرت میگه لأنه مما قلب الله، میگم خب حالا به حسب ظاهر تعلیلیه، ولی روایتی که میگه کلو ما قلب الله علی العبد این ازش استفاده میشه قلبه علتون منحصره، برای اینکه فالله اولا بالعذر هم تامس هم منحصر است، ظهور در هر دو داره. به نظر ما ظهورش روشنه، یعنی کاش مرحوم آقای خویی هم این اشکال رو به مرحوم همدانی میکرد، ازش انحصار فهمیده میشه. خب حالا ببینید قدم به قدم جلو بیاییم، این رو خوب تو بحث اجتهادی و تو بحث صنایعی عنایت کنید، که ما اول گفتیم که اول بگیم کسانی که قاعده غلبه رو قبول ندارن به اطلاقات المغما علی لا یقضی تمسک میکنن، مثل آقای خویی میگن فرقی بین اختیاری و قهری نیست، این تمام. این یک. کسانی که مثل ما قاعده غلبه رو قبول داریم باز دو گروه میشیم، یه گروه مثل مرحوم همدانی میگه ظهور در انحصار نداره، وقتی ظهور در انحصار نداشت نمیتونیم بگیم در اغماء اختیاری هم قضا ساقطه، ممکنه قضا ثابته، ممکنه در اغماء اختیاری هم به یک دلیل دیگری نفی القضا باشه، اما ما گروه دوم میشیم اینجا، میگیم آقا نه، هم قاعده غلبه رو قبول داریم یک، هم تعبیر وقتی به صورت کلی میاد، ببینید آقا اون مدعای ما اینه، میگیم در محاورات الان اگر یک کسی آمد بین این که بگیم اکرم زیدن لأنه عالمون، و این که بگیم کل عالمن یجب اکرامو، خب این اکرم زیدن لانه و عالمون بگیم باقی علت ازش انحصار فهمیده نمیشه. ولی وقتی میگیم کل عالمن، عالم رو میگیم موضوع قرار میدیم، یجب و اکرامو ازش انحصار فهمیده میشه. چی؟ نه همین در مقام اینه، وقتی میخواد بیاد وجوب اکرام را مطرح بکنه از میان همه موضوعات، عالم رو مطرح میکنه. عابد رو نمیاره، نمیدونم عنوان دیگر رو نمیاره، فقط این عنوان رو آورد. ببینید دقت کنید، بازی وقتی است که ما به صورت یک قضیه، یه وقت شما میگید آقا از صلات و واجبتون، از صلات و واجبتون، این معناش این نیست که روزه واجب نیست، خمس واجب نیست، ولی وقتی به صورت قاعده کلی داره بیان میکنه که در قاعده کلی موضوع از انحصار فهمیده میشه. یعنی وقتی میگه کل عالمن یجب اکرامو، این فقط نمیخواد یه استقراقی رو در همه افراد عالم بگه، ازش استفاده میشود که وجوب اکرام موضوعش عالمه و موضوع منحصرش هم عالمه. بله همینه. خب ما میخواییم اصلا ظهور در همین داره، لا تکرم الا عالما. علایان در محاورات بین این دوتا فرقه. اینجام تو این روایات گاهی اوقات فزت به صورت کلی، کلو ما قلب الله علل عبد فالله اولا بالعذر، ازش استفاده می شود که اونجایی که مسئله قلبه هست علت دیگری مطرح نیست. نه ببینید، کل صلات واجبه اونجا فقط در مقام استقراقه، این معناش نیست که زکات واجب نباشه. بله ببینید، نه وقتی میگیم که کل عالمن یجب و اکرامو، اینجا انحصارش فهمیده میشه. ببینید درسته، هر موضوعی به منزله علت برای حکمه، اینم خوندی در اصول، کل عالم یجب و اکرامو، عالم موضوع برای وجوب الاکرامه. ولی عرف از این انحصار رو میفهمه، عرف میگه این با اونجایی که میگه اکرم زیدن لانه عالمون فرق داره، این ممکنه زید اکرامش به خاطر غیر علم هم واجب باشه، ولی وقتی میگه کل عالمن یه انحصاری فهمیده میشه. حالا ما به نظرمون این ظهور در انحصار تمام اینجا، نه 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 نه، ظهور در انحصار به این معناست در مورد خودش، یعنی در مغما علی تنها دلیل برای نفی القضا و سقوط القضا غلبة الله. یعنی ما دیگه در اونجا برای نفی القضا دلیل دیگه نداریم، علت دیگه نداریم، تنها دلیل غلبة الله. نه خیلی خوب، نه نه نه، اون که ما جواب دادیم به ایشون، اون که دیروز جواب دادیم اون رو، ببینید اینا رو خلط نکنید آقای، اینا اون که آقای خویی فرمود، آقای خویی میگن که آقا لغویت لازم نیاد، ما میگیم خب آقا لغویت لازم نمیاد، ولی اون چه رو که مرحوم همدانی دنبالش بود او رو نفی نکردید شما و او رو نتونستید رد بکنید که دیروز توضیح دادید. حالا ببینید ادعای ما اینه، حالا شما انحصار رو قبول نمی کنید، که حالا عرض می کنیم که اگر انحصار هم قبول نکنیم و نتیجه چی؟ گفتیم اگر کسی قاعده غلبة الله رو بپذیرد یک، انحصار رو نپذیرد دو، اینجا نتیجهش این است که در اغماء اختیاری باید فتوا بدهد به وجوب القضا، به قضا واجبه. اگر کسی بله این غیر از انصرافه. نه اینا رو خلط نکنید، اینا همه عناوینش فرق داره با هم. اجازه فرد من مطلب رو خلط نکنم. گاهی اوقات بین وجوب و سقوط خلط میشه، سبق لسان میشه. ببینید طبق مبنای مرحوم همدانی، یعنی هر کسی که قاعده غلبه رو قبول داره، حالا باز دوباره جنبندی، آقای خویی تکلیفشون روشن شد، قاعده غلبه رو قبول نداره، مطلقات سلیمتون من التقیید، ما به مطلقات عمل میکنیم، میگیم مغما علی مطلقا قضا نداره، تمام. مرحوم همدانی قاعده غلبه رو قبول داره، یک. منتها میگوید این ما غلب الله دال بر انحصار نیست. اگه دال بر انحصار باشه نتیجه این است که بیایم وقت اینطور هم بگیم، بگیم اغما اختیاری لیسم ما غلب الله، چون لیسم ما غلب الله فیجب القضا. این دو. گروه سوم ما هستیم، میم قاعده غلبه رو قبول داریم، از قاعده غلبه انحصار رو میفهمیم، میم آقا فقط اونجایی که غلبه هست، اون وقت بعد میگیم آقا اغما اختیاری لیسم ما غلب الله فیجب القضا. حالا همینجا یعنی ممکن یک کسی به آقا ما قاعده غلبه رو قبول داریم، یک، انحصار هم قبول داریم، دو، اما کی گفته اغما اختیاری ما غلب الله نیست؟ که ما قبلا هم اینو عرض کرده بودیم، درسته این به فعل خودش این شرب دوا رو میکنه و این مایع رو میخوره، اما ایجاد اون حالت اغما به اختیار خودش نیست، او دیگه مما غلب الله.
این حالت آخری مهم نیست. چرا؟ مجنون شما تفصیل دادید،
مجنون
اگه اختیاری انجام بده
وجوب قضا
اونجا هست. اگر فقط
نه دیگه اونجا دو فرضشو مطرح کردیم دیگه. حالا ببینید امروز چی داریم میگیم. عرض میشود که خوب اینو باز دقت کنید، چون اینو عرض کردیم قبلا، مشهور البته همین رو میگن، مشهور میگن که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، اینجایی که اغما به اختیار خودش بوده دیگه ليس مما غلب الله، ليس مما غلب الله فيجب القضاء. ما عرضمون این بود که نه، این درسته حدوثش به اختیار خودشه، اما اون حالت اغماش که بعدن به وجود میاد او از اختیار خودش خارجه و اون مما غلب اللهه. یعنی یصدق بر اغماء اختیاری ما غلب الله، یصدق ولو به فعل خودش، مقدماتش خودش درست کرده باشه، ولو یک مرتکب یک معصیتی هم شده، یک حرامی شده، اما الان یصدق بر این ما غلب الله. مثل این که ببینید الان مثلا در باب تلقیح بعضی از فروض تلقی حرامه، خب حالا اگه آمد و شد، اما یصدق بر این زن که این بچه از شکم او بیرون میاد، یصدق علیه الام، به این میگن مادر. حالا ولو مقدمات اختیاریش که تلقیه اجنبی به این زن بوده حرامم بوده، ولی این عرفن الان یصدق علیه الام، حتی عالم عامل همینطور میشه دیگه. بله، کسی که عالم به این است که مغما علی میشه، عمدن یک دارویی میخوره که مغما علیه، یعنی فرض کنید بیا آقا تو شرع ما اومده مغما علی قضا نداره، نعوذ بالله، اینم برمیداره یه چیزی رو میخوره برای اینکه مغما علی بشه که نماز اداءً متوجهش نباشه، قضا هم نداشته باشه. ببینید پس مسئله این است که این مانع از صدق نیست. ما اینجا عنوان مغما علی میخواییم و باز این نکته رو عرض کنیم آقایون، اصلا این بحث الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار رو ما قبول داریم، این قاعدتون عقلیتون مسلمه، ولی نمیخوایم بگیم که الان این آدم مغمى علیه بودنش غیر اختیاریه، ولی صدق ما غلب الله در اینجا میکنه، به اختیار خودش خودش رو در ما غلب الله قرار داد، صدق میکنه. حالا که صدق میکنه عنوان ما غلب الله، باید بگیم که قضا برش واجب نیست. پس ببینید این مراحل باید طی بشه و به نظر ما همینه، یعنی نهایتش که احتیاط استحبابیه در باب قضا در اغماء اختیاری. حالا آقای خویی به مشهور نسبت دادن عدم وجوب قضا رو، ممکنه بگیم اونایی که مثل امام احتیاط وجوبی کردن مسئله قضا رو، چون الان طبق این بیانی که ما گفتیم نظر ما با نظر مرحوم سید در عروه یکی شد، سید هم فرود مغمى علیه مطلقا قضا نداره، بله در اغمایی که ان فعلا باشه و اختیاری باشه الاحوت و احتیاط مستحبی قضاست، سید نظرش همین شد احتیاط استحبابی. اما امام ظاهرا احتیاط وجوبی کردن. چی؟ ببینید مرحوم همدانی عرض میکنم که فرمود این، البته مرحوم همدانی انصراف رو قبول کرده، میگه اصلا ما غلب الله انصراف داره، شامل اغماء اختیاری نمیشه، در نتیجه مرحوم همدانی باید فتوای وجوب قضا بده. ایشون عبارت کتابشون انصراف هم نهایتا، حالا خوبی بهشون نسبت داده. بله ببینید امام میفرماد ول مغمى علیه اذا لم یکن اغماءه به فعله و الا، یعنی اگر اغماءش به فعل خودش باشه، یقضی علی الاحوت، این احوت احتیاط چیه؟ وجوبیه. ولی ما رسیدیم به احتیاط استحبابی. پس خب حالا این که مثل امام احتیاط وجوبی میکنه چیه؟ بگیم تردید در این که این علت منحصر است یا منحصر نیست. وقتی یک فقیهی میگه بالاخره من نمیدونم این علت منحصر است، یا تردید در این که آیا بر اغماء اختیاری صدق ما غلب الله میکنه یا نه، اگه صدق کرد لا یجب القضا، اگه صدق نکرد یجب القضا، این تردید هم منشأ برای احتیاط وجوبی میشه. پس ببینید ما دلیل مرحوم آقای خویی که میگه قضا واجب نیست رو عرض کردیم، اون مطلقاته، رو فرض این که ما قاعده غلبه رو قبول نکنیم. دلیل اونایی که میگن قضا واجبه این است که این قاعده غلبه قبوله، این علت هم علت منحصره نیست. عرض میکنم که و صدق ما غلب الله در اینجا نمیکنه، وقتی صدق ما غلب الله نکرد دیگه اینجا قضا واجبه. اما ما که میگیم اینجا قضا واجب نیست و فقط احتیاط استحبابیه، این است که صدق ما غلب الله در اینجا روشنه. این ماحصل این بحث گذشته. چی میفرمایید؟
اما اینجا در صورت که مثلا اگر فعل من باشد اما نتیجهش مثلا اغماء باشد، یا صدق ما غلب الله
در
حال مشکل چرا؟
حتی عرف هم میگه که بالاخره این یه کاری کرد مغمى علیه شد. ببینید ما در حکومت آقای فیروز سوار گفتیم وقتی این روایات ما غلب الله حاکمه، اجازه فرمایید، حاکم معنیش هست که میاد اون فوت رو تفسیر میکنه، میگه فوتی که ما غلب الله هست موضوع برای قضا نیست. وقتی میگیم برای این فوت ما غلب الله صدق میکنه دیگه موضوع قضا نمیشه دیگه. نه فقط فرق رو گفتیم در اونجا مثلا شاید خطاب مثلا در مسئله تعلق خطاب و اینا فرق گذاشتیم. آقای دباغ چی فرمودی؟ ها ولی عرض کردم اینجا بالخصوص این تعبیری که امام ببین ما نظیر این تعبیر تو روایات حالا کم داشتیم آقای دبا یا اصلا شاید نداشته باشیم چی؟ بله بله علایانه بید اینجا من به نظرم میشه استظهار کرد انحصار رو. حالا اگر بالاخره باز اگه انحصار شد و گفتید در اغماء اختیاری صدق نمی کنه قضا واجبه، اگر حالا کسی گفت انحصار نیست، انحصار که نشد باز در اغماء اختیاری باید ببینیم که آقا چه دلیلی داریم. اما مطلقاتی که میگه قضا واجب نیست باز باید جریان پیدا کنه. یعنی منتها چون مرحوم همدانی مسئله انصراف رو مطرح کرد ولی لولا اون انصراف باید اینطوریشون بگه، بگه آقا وقتی این انحصار وجود ندارد در اغماء اختیاری ما باید به اون مطلق، چون وقتی انحصار نباشه تقیید نیست، وقتی تقیید نشود اون مطلقات سالمتون ان تقیید، اون مطلقات میگه که آقا مغمى علی مطلقا نداره. منتها بگیم که خب مرحوم همدانی انصراف تو لفظ اغماء آورد نه تو کلمه ما غلب الله، وقتی امام از امام سوال میکنن آقا مغمى علی هل یقضی ام لا، میفرماد لا یقضی، خود لفظ مغمى علی انصراف به اغماء قهری داره و شامل اغماء اختیاری نمیشه. این پس جوانب بحثی روشن شده انشاءالله که حالا با همه خصوصیاتش حالا خودتون باز هم بحث کنید هم دنبال کنید که عرض شد بید به چه نتیجه این میرسید. پس ما همین احتیاط استحبابی شد دیگه الله العالم. انحصار رو خب چرا من گفتم خصوصا به لحاظ مورد منظورم همین بود فر بله چی بشه بله خب این همون بحثی بود که ما قبلا کردیم که اگر اوائل وقت هوشیار بود نمازشو نخون فرض کنید بعدن مغمى علیه قهری شد، حالا خب آقایون میگن همینجا باید قضا کنه ولی ما گفتیم ادله اقتضا میکنه نباید قضا کنه، فتوا بر قضاست. گفتیم هر چی در مغمى علیه قهری گفتیم در اختیاریش هم میگیم. چی؟ اگر زیده وقت بشه آخر وقت بشه ولو قهره وقت بشه خود شما مانشون میگه قضا باشه نه دیگه گفتیم اگر ولو ببینید نیم ساعت مونده به آخر وقت این مغمى علیه قهری شد میدونم دیگه حال فرق نیم ساعت یه ربع چی؟ ده دقیقه پنج دقیقه گفتیم قاعده اقتضا میکنه این قضا نداشته باشه. نه انصراف نمیگن که نه اصلا متعرض نشون در این مورد خیلیه. خب حالا اجازه بفرمایید موضوع بحث فردا آقایون که حالا دیگه نمیرسیم بخوایم شروع کنیم، ما داریم مسئله تحریر رو چون تحریر متن برای بحث ماست. امام رضوان الله تعالی علیه در آخرین مطلبی که در این قسمت اول فرمودن که اینو بگیم دیگه این قسمت اول تمام میشه، میریم سراغ مسائل دیگه. والکافر الاصلی فی حال کفره دون المرتد فانه یجب علیه قضاء ما فات فی حال ارتداده بعد توبته و تصح من و ان کان ان فطرتن علی الاصح. یک مراجعه بفرمایید به مباحث سال گذشته ما. این فرع مبتنیست بر این که یک، آیا الکفار مکلفون بالفروع ام لا؟ دو، قاعده جب الاسلام یجب ما قبله. و سه، این که آیا مرتد داخل در قاعده جب هست یا داخل در قاعده جب نیست. این سه تا مطلب رو ما در سال گذشته مفصل بحث کردیم، اما فردا هم من یه اشاره می کنم. حالا آقایونی که سال گذشته تشریف نداشتن، ولی من حتما توصیه می کنم بحث های سال گذشته رو ببینید، چون قاعده الکفار مکلفون بالفروع رو بحث کردیم، قاعده جبر رو بحث کردیم، قاعده شرطیت اسلام در صحت عبادات رو بحث کردیم، قاعده شرطیت ایمان در صحت عبادات رو بحث کردیم و بحث آیات ارتداد هم بحث کردیم. شاید مفصل ترین بحث در آیات ارتداد، یعنی آیاتی که ازش بشه فهمید مرتد حکمش قتله، چون یه عده میگن آقا اصلا تو قرآن نیامده مرتد حکمش قتله، ما آیاتی آوردیم که چنین نتیجه ای رو ازش گرفتیم. این پنج تا بحث ما سال گذشته داشتیم، حالا یک مراجعه بفرمایید تا فردا انشالله. و صلی الله علی محمد.